ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر همکنون آفتابی پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم. اما پیش از هر چیز مرور داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. در واکنش به گزارش اختصاصی رادیو فردا، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه روز دوشنبه نوشت این روزها انتشار یک فایل صوتی از مکالمه فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یکی از مسئولان دیگر سپاه در فضای مجازی و برخی از نشریات دست به دست می شود و برخی از مدعیان اصلاحات با استناد به این فایل صوتی علیه سپاه یقه چاک می کنند. پایان نقل قول. به دنبال افشاگری های گسترده از فساد مالی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان با دفاع از اختلاس های کلان افشا شده در این فایل صوتی اضافه کرده قرار بود سپاه قدس هم از سود شرکت یاد شده سهمی داشته باشد. کجای این ماجرا ناپسند است. رادیو فردا روز پنجشنبه یک فایل صوتی حدوداً یک ساعته را به طور اختصاصی منتشر کرد که قسمت عمدهش به جلسه محرمانه سال 97 بین سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی سپاه، در مورد فساد قوای مرتبط با نیروی قدس، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص داشت. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران دیروز اصالت این فایل صوتی گفتگوی صادق ذوالقدرنیا و محمدعلی جعفری درباره تخلفات مالی مجموعه یاس را تایید کرد. در این فایل صوتی متعلق به سال 97 که رادیو فردا منتشر کرده، این دو مقام ارشد سپاه پاسداران درباره فساد گسترده در سپاه و شهرداری تهران گفتگو می‌کنند. در این حال در واکنش به این افشاگری، مشتبه توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آن را فرافکنی خواند و مدعی شد که تخلفات این افراد بررسی قضایی شده و به همین دلیل حکم تبرئه صادر شده است. به گزارش ایسنا، به نقل از نور نیوز، برخی خبرهای رسیده حاکی از وقوع آتش سوزی محدودی است که اوایل بامداد امروز دوشنبه در یک پایگاه نظامی در استان کرمانشاه رخ داد. بر پایه این خبر، این حادثه تلفات جانی نداشت. خبرگزاری ایسنا به نقل از نور نیوز می‌افزاید این آتش سوزی در انبار محل نگهداری روغن موتور و مواد قابل اشتعال در یکی از یگانهای پشتیبانی سپاه پاسداران در منطقه ماهیدشت کرمانشاه رخ داده و به یک سوله خسارت زده است. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی مقابله با کرونا در ایران، گفت ادامه فعالیت حضوری در مدارس شهرهای قرمز موجب تسریع انتقال سویه اومیکرون کرونا و افزایش تعداد بستری‌ها و مرگ و میر می‌شود. مسعود مردانی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت تصمیم به شرکت مجازی در کلاس‌های درس به استان‌ها واگذار شده است. او افزود در شهرهای قرمز نه تنها رفتن به مدرسه بلکه تردد هم جایز نیست. عضو کمیته علمی مقابله با کرونا درباره شرایط ابتلا و بستری ناشی از سویه اومیکرون در ایران گفت موارد مراجعه کننده سرپایی به طرز چشمگیری افزایش یافته. موارد بستری 8 برابر شده و مرگ و میر در کشور هم در حال افزایش است. و مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه بر عزم آمریکا در دفاع از خاک اوکراین و همچنین قلمرو ناتو تاکید کرد. همزمان صدر اعظم آلمان اولاف شولتز نیز در آستانه سفرش به کیف و مسکو خواستار کاهش تنش از سوی روسیه شد. همچنین با افزایش نیروهای نظامی روسیه در مرز با اوکراین و خطر حمله روسیه به این کشور، آمریکا و برخی کشورهای غربی تلاش کردند با توسل به شیوه‌های دیپلماتیک به حل این بحران بپردازند. این در حالی است که روسیه هر گونه برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین را رد کرده و غرب را به اغراق‌گویی متهم میکند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، چند روز بعد از افشای ابعاد و لایه‌های فساد در سپاه در یک فایل صوتی، حالا نماینده آیت الله خامنه ای پرسیده کجای این ماجرا ناپسند است. بیم و امید زندانیان دو تابعیتی از همسر نازنین زاغری در این باره میشنوید. سری هم به کیف خواهیم زد. از خبرنگارمان در آن شهر میپرسیم که زندگی زیر سایه یک جنگ احتمالی برای شهروندان اوکراین چگونه است. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 دقیقه در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما بمانید. در ابتدای خبرهای این مجله نیمروزی هم از فایل صوتی که رادیو فردا 4 روز پیش منتشر کرد، فایلی 50 دقیقه‌ای که در اون ابعاد مختلف فساد مالی در سپاه پاسداران مطرح شده بود شنیدید. در واکنش‌های دیرهنگام به این انتشار این فایل صوتی، یکی از نمایندگان مجلس که رئیس اون آقای قالیباف خودش متهم به فساده، میگه مجلس درباره این گزارش تحقیق میکنه. دیگری میگه که این فایل کار گرافیکی و رسانه‌ایه. حالا نماینده آیت الله خامنه ای از کل مجموعه سپاه دفاع کرده و میگه کجای کار گزارش فساد مالی ناپسنده و همه اینها هم در حالیه که افکار عمومی در ایران درباره ابعاد گسترده این فساد در فضای مجازی روز هاست که با هشتگ‌های مختلف از جمله هشتگ فایل صوتی مینویسند و خواستار پاسخگویی در این زمینه هستند. بیشتر میخواییم در این باره صحبت کنیم. همراه هستیم با حسن شریعت‌مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان. سپاسگزارم آقای شریعت‌مداری که در این مجله نیمروزی همراه ما شدید. ارزیابی شما رو میخوام بدونم در این مقطع از واکنش هایی که داره به این انتشار این فایل صوتی ابراز میشه در ایران.
خب ببینید، اگر جنبه فساد رو کنار بگذاریم که در حقیقت به قدری عمومی است که نماینده خامنه ای هم میگه کجای اون ناپسنده، برای اینکه فساد در بین اینها نهادینه است و اون چیزی که ما فساد مینامیم اینا در حقیقت امتیازی میدونن که از سفره انقلاب نصیب اونها شده و بر سر اون با هم جنگ دارن. ولی جنگ قدرت خب مدت ها بود که بین این دو جناح بود. در حقیقت عزیز جعفری خودش رو فرمانده عالی رتبه سپاه میدونست که مراتب ترقی رو تا فرماندهی سپاه پاسداران به مدت 13 سال داشته، ولی قاسم سلیمانی توانسته بود اون رو از عرصه خارج کنه و بالاخره تبعید شده به یک کار فرهنگی در قرارگاه بقیت الله و همه این نفوذ خودش رو از دست داده. این نوار صوتی درست در هنگامی است که او و قاسم سلیمانی نبرد قدرت رو داشتن و سال بعد او از این سمت‌های خودش به وسیله آقای خامنه‌ای محروم میشه و تبعید میشه به یک مرکز فرهنگی سپاه. اکنون قاسم سلیمانی وجود نداره و شخصی که در مقابل اوست قالیبافه. قالیباف فردی است مرتبط با بیت آقای خامنه ای و از نظر آقای خامنه ای گزینه مناسبی است که یک پلی بین سپاه و سیاست شده، رئیس مجلس با خاندان خامنه ای مربوطه و شاید اگر خامنه ای دار دنیا رو ترک کنه، در حقیقت برای رساندن پسرش به قدرت یا حفظ پسرش در مقابل کسانی که او را بخوان از بین ببرند، مهره مهمی برای خامنه ای باشه و مورد اعتماد باشه.
آقای شریعت مداری، آقای خامنه ای خود متهم هست به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و کسی که به هر حال کنترل همه این امور رو در دست داره، خود متهم ردیف اول در این گونه موارد که حالا مثلا در این مورد فساد مالی در سپاه پاسداران مطرح شده، اما چگونه این توازن رو میخواد آقای خامنه ای و حال جانشین او برقرار بکنه بین این ارگان‌های مهم قدرت در جمهوری اسلامی و در میان خودشون؟
بله ببینید، پدیده‌ای که اتفاق افتاده و خامنه‌ای به هیچ وجه نمیتونه این تعادل قدرت رو حفظ کنه اینه که منابع مالی کم شده. قبلا همه جناح‌ها می‌خوردند و می‌بردند و حتی اکثر در محافل مخفی بر علیه هم از این جلسات می‌گذاشتند. اکنون این منابع کم شده و اینها از جیب هم دیگه منابعی رو که قبلا بردند و خوردند و حفظ کردند میخواهند بربایند و به نفع خودشون و به نفع اهدافی که دارند مصرف کنند. خب در چنین وضعیتی بعد از 3 سال تصمیم میگیرند این نوار رو بیرون بدن. این تنها نواری نیست که بیرون داده شد، آقای ظریف هم نوار مهمی رو بیرون داد و نشون میده که مرحله بعدی تخاصم بین این باندهای قدرت، یارگیری اجتماعی و افشای این فسادها در سطح اجتماع، هم آقای ظریف هدفش قاسم سلیمانی بود و هم این نوار هدفش قاسم سلیمانی و قالیبافه، و بنابراین این نبرد در سپاه حداقل شدیداً ادامه داره. ولی این باندهای قدرت سپاه در خود سپاه محدود نیستند. این باندهای فساد یک سرشون هم به خاندانهای حکومتگری مثل لاریجانی و خاموشی و بیت خامنه‌ای و دیگران ختم میشه و در حقیقت وقتی منابع کمه اینا به جون هم میفتند و از جیب هم میخوان در بیادن و آقای خامنه‌ای هم کار زیادی نمیتونه بکنه.
آقای شهیدمداری، خیلی کوتاه اگر بتونید به موضوع افکار عمومی هم اشاره بکنید، آگاه شدن هرچه بیشتر افکار عمومی در باره این گونه فسادها رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بله ببینید، به نظر من اکثریت جامعه به قدری با این فساد طرف بودن که نسبت به اون یک نوعی حالت در حقیقت یک جریان عادی تلقی کردن. متاسفانه اون چی که پیش اومده این لایه هایی که هنوز بر گرد این باندهای فساد هستند یا متنفعند یا هنوز تعصب دارند، لایه به لایه دارند جدا میشن و پایگاه نظام ضعیفتر و ضعیفتر میشه. این قسمت به نظر من مهمتره برای خامنه ای، برای اینکه درست اونجایی رو که فکر میکرد انقلاب اسلامی بر دوش اونها استواره، اونها هستن که جدا میشن و دیگه اگر نیمه ایمانی هم داشتن به خود خامنه ای، سپاه و دیگران از دست میدن و این پدیده است که برای خامنه ای بسیار سخته. وگرنه جامعه مدت زیادی است که راه خودش رو از اینها جدا کرده و نسبت به فساد اینا هیچ تردیدی نداره.
سپاسگزارم حسن شریعت‌مداری در آلمان که همراه ما بودی در این مجله نیمروزی. در کنار این موضوع فایل صوتی، خبر دیگر هست که در این روزها در صدر اخبار دنیاست، اون هم درباره هشدارها درباره قریب الوقوع بودن تهاجم روسیه به اوکراین هست. رئیس جمهوری اوکراین شب گذشته بعد از گفتگوی تلفنی که با همتای آمریکایی خودش داشته، ضمن دعوت به حفظ آرامش، گفته که هنوز شواهد قانع کننده ای در زمینه قریب الوقوع بودن تهاجم روسیه ندیده. میدونیم که کشورهای غربی از جمله آمریکا درباره ده‌ها هزار نیروی نظامی روسیه که هم اکنون در نزدیکی مرزهای اوکراین مستقر هستند هشدار میدن. همراه هستیم از طریق تلفن با آنا رایسکای، خبرنگار رادیو فردا در کیف. سپاسگزارم که به ما پیوستی. میخوام از وضعیت در پایتخت اوکراین شروع بکنیم، اینکه مردم درباره این زندگی در سایه جنگ احتمالی چی میگن و چطور زندگی رو میگذرونن؟
خب ببینید، زندگی در کیف و البته تا جایی که از دوستان و خانواده هم در سراسر اوکراین اطلاع دارم، زندگی ما واقعا هیچ تغییری نکرده. مردم سر کار میرن، بچه ها به مدرسه میرن، مغازه ها، مرکز تفریحی همه بازه. به رغم افزایش اینجا تعداد ابتلا به کرونا، رستوران ها هم از آدم پره. هیچ کمبود نه مواد غذایی نه بنزین وجود نداره، هیچ حرکت نظامی غیر عادی مشاهده نمیشه. بنابراین در ظاهر همه چیز کاملا عادیه، اما هر صحبتی با این سوال شروع میشه که قرار چه اتفاقی بیفته. این مردم به هم دیگه میرسن، اولین سوال اینه که آیا واقعا پوتین آماده است ارتش اوکراین را نابود کنه، شهرهای ما را بمباران کنه، آیا ما واقعا قرار در یک دولت پلیسی فقیر مانند مردمی که اکنون در کریمه یا دنباز زندگی میکنن زندگی خواهیم کرد. این فکرها خیلی فشار زیادی را وارد میکنه، بنابراین دیگه زندگی معمولی نیست. من یه مثال میزنم، امروز مدرسه دخترم دو پیام برامون فرستاد، اولی درباره برنامه روز ولنتاین که بچه ها جشن گرفتن و دومی فهرست پناهگاه هایی که در صورت آغاز جنگ بچه ها را به اونجا منتقل میکنن. یعنی زندگی شده مخلوطی از رویدادهای کاملا عادی و شاد و هشدارهای وحشتناک و البته هنوزم البته هنوزم افراد زیادی هستند که وقتی که در مورد تهدیدهای روسیه از اونها سوال میشه میگویند از این همه مزخرفات اصلا خسته شده. عمدتا مردان جوان هیجان زده شده، جنگ برایشون همچون یک بازی ویدئویی تراندزی که میتوانند در زندگی واقعی تجربه کنند. تعداد بسیار جدا برای مبارزه مسلحانه آماده میشن. پلیس کیف اعلام کرده که نمیرسند به تمام درخواستهای مجوز خرید اسلحه پاسخ دادن. کسانی هستم که قصد دارم از کشور خارج بشن. من افرادی رو میشناسم که همه کنون کیف رو ترک کردن تا به شهرهای در غرب اوکراین رفتن. اما تا اینجا امید، نگرانی، خستگی ترکیب از احساسات قالبه. حتی اقل تکنون هیچ احساس وحشت ندیدم.
اشاره میکنی به غرب اوکراین، برخی از سفارت‌های غربی هم اعلام کردند که مثلا فعالیت خودشون رو در کیف متوقف میکنن و به غرب اوکراین به صورت موقت میرند، جایی که ممکنه که بیشتر در امنیت باشن. هشدارهای زیادی میدن درباره اینکه شهروندانشون خارج بشن، از جمله هشداری که مثلا آمریکا جمعه شب داد درباره اینکه اگر جنگی رخ بده آمریکا نمیتونه بیاد و شهروندان خودش رو تخلیه بکنه. این گونه هشدارهای این چنینی چه واکنشایی داره در اوکراین؟
خب واکنش مردم خیلی منفیه. البته همه درک میکنن که اگر دولت های دیگر کشورمون رو ناامن میدونن، خب موظفن شهروندان خود را، دیپلمات های خود را خارج کنند و خب بدیهی است این تصمیم دولت های دیگر نگرانی ها در مورد امنیت خودمون را بیشتر کرده. اما اکنون این احساس بسیار قوی در اوکراین وجود داره که برخلاف 8 سال گذشته که جنگ روسیه علیه اوکراین بود، اکنون این جنگ روسیه علیه غرب و اوکراین عملا زمین این نبرد شده و این مردم ما از لحاظ روحی آماده برای جنگ آمادگی دارند، اما همه میفهمند که از لحاظ نظامی نمیتوانیم با ارتش روسیه بجنگیم و حالا شهروندان خارجی کشورهای دیگر، بالاخره دیپلمات ها، اینا همه بکنار اینه که آمریکا، کانادا، بریتانیا، حتی نظامیان خود را که به نظامیان اوکراینی آموزش میدادن خارج میکنند، با هر توجیهی که باشه واکنش مردم به این خبرها به شدت منفیه. بعدش هم همکنون این تهدید جنگ ضربه سنگینی به اقتصاد اوکراین زده. یعنی از چند هفته پیش برای عملا تمام تجار مشکلی بیمه به وجود آمده. دیشب دولت اوکراین 1 میلیارد دلار در نظر گرفته تا مشکل بیمه برای خطوط هوایی را حل کنه. تقریبا هر روز دولت خیلی خرج میکنه تا جلوی سقوط ارز ملی را بگیره، به خاطر اینکه سرمایهشون را خارج میکنند، اوراق قرض حسن دولت اوکراین را میفروشند. و از سوی دیگر میدونید این خبرها باعث افزایش قیمت نفت و گاز شده که به نفع روسیه است و این خبرهایی میرسه که تحریمایی که قرار علیه روسیه حتی اعمال بشه به سنگینی تحریمایی که مثلا علیه ایران وضع شده نیست و مردم اوکراین احساس میکنند که بین دو تا قدرت گرفتار شدند و کسی جوی نظرشون درباره این موضوع نیست.
خیلی کوتاه اگه بخوایم به این موضوع هم بپردازیم که به هر حال یکی از صحبت‌هایی که مطرح می‌شد از سوی مسکو این بود که نمی‌خواد اوکراین بخشی از پیمان ناتو باشه و از طرف دیگه ما می‌دونیم که در طول سال‌های اخیر از میدان تا امروز صحبتی که دولت اوکراین مطرح کرده بود این وعده این بود که به ناتو بپیونده. فکر می‌کنی که آیا هیچ تمایلی وجود داره در جامعه اوکراین که برای خلاصی از تهدید جنگ مثلا اوکراین چنین عضویتی رو کنار بگذاره و نخواد که عضوی از ناتو باشه؟
ببینید این موضوع عضویت در ناتو هنوز در اوکراین جنجالی و اگر ما به 8 سال و قبل از جنگ برگردیم عملا تعداد خیلی کمی در اوکراین طرفدار عضویت در ناتو بودند. این جنگ روسیه باعث شده و ترس از اینکه ما در قبال جنگ روسیه نچاریم تنها بمونیم، این باعث شده که مردم به دنبال یه پشتیبانی کشورهای ناتو رفته. امروز ممکنه شنیدید که البته وزارت خارجه اوکراین رو تکذیب کرده گفتند، ولی ظاهرا سفیر اوکراین در بریتانیا گفته که این احتمال وجود داره که اوکراین در قبال این تهدید جدید بخواد از عضویت ناتو انصراف بده، که البته ما تا حالا واقعا از کشورهای ناتو بجز وعده عضویت احتمالی هیچ وقت تضمین این رو دریافت نکردیم. البته همونطور که گفتم وزارت خارجه گفتش که این حرفای صحبت‌های سفیر این از کانتکست در اومده و بد تعبیر شده در رسانه‌ها. به هر حال من فکر میکنم که اگر دولت اوکراین الان همچین تصمیم رو اعلام بکنه، این باعث نارضایتی مردم میشه، نه به خاطر اینه که مردم واقعا تمایل دارن به عضویت در اوکراین، بلکه به اون دلیل که بی دلیل ما داریم در مقابل روسیه تسلیم میشیم. در مقابل تهدید جنگ ما باید به روسیه چیزی رو بگیم که حقش نیست.
سپاسگزارم آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف. بیشتر از تو در این روزها خواهیم شنید درباره این موضوع. برمیگردیم به ایران. وزیر راه و شهرسازی ایران میگه به خانوارهایی که 3 تا 4 فرزند داشته باشن زمین مجانی برای ساخت مسکن تعلق خواهد گرفت. رویا ملکی گزارش میده.
ما برای دهک‌های پایین همونطوری که قبلا هم گفتیم زمین رو زمینای دولتی پیش بینی کردیم، اساسا پول زمین نمیگیریم.
میخواهد همه را خانه‌دار کند با وعده زمین رایگان و ساخت 1 میلیون خانه در سال. رستم قاسمی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و وزیر راه و شهرسازی. شرط زمین رایگان او اما بچه دار شدن است، آن هم نه یکی، 3 یا 4 بچه. حکومت جمهوری اسلامی در حالی برای افزایش جمعیت وعده و وعید می‌دهد که به گفته وزیر راه و شهرسازیش 48% از سبد هزینه خانوارهای شهری مربوط به مسکن است، رقمی که در شهرهای بزرگ به 60% سبد خانوار هم می‌رسد. بنا به تعریف جهانی از فقر مسکن، خانوارهایی که بیش از 30% از هزینه ماهانه یا سالیانه خود را صرف تأمین مسکن می‌کنند زیر خط فقر مسکنند. حالا شما با یک حساب سرانگشتی محاسبه کنید چند درصد ایرانی ها زیر خط فقر مسکنند. جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران حدود 2 برابر نرخ متعارف جهانی است، تا جایی که دیگر اجاره نشینی در ایران خوشنشینی نیست. آمارهای بانک مرکزی میگوید شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال 99 در همه مناطق شهری 54% افزایش داشته. رسانه‌های ایران اما با استناد به اخبار کف بازار حقیقت دیگری را میگویند. اجاره بها در ایران حتی تا 100 یا 120% هم گران شده است. افزایشی که این روزها حتی پیدا کردن خانه اجاره‌ای را هم تبدیل به یک رویای دور کرده است.
نباید اینا رو میگفتم، ولی بذاریم بگم دیگه. حالا کار به اینجا کشید. من تو دفتر کاری یکی از دوستام شب اونجا میخوابم، چون از عهده اجاره خونه بر نمی اومدم.
بنا به آمارهای دولتی بیش از 40% جمعیت ایران مستاجرند، آمارهایی که همه دولت‌ها با وعده و طرح‌های زیادی برای آنها سر کار آمدند، اما در نهایت آنچه باقی ماند دردی از آنها را دوا نکرد.
هزینه شما مردم در رابطه مسکنه میشه حل کرد؟ بله. الان ما 50% هزینه خانواده‌ها در رابطه مسکنه. مسئله اجاره نشینی که در واقع 1/3 خانواده‌ها وضعیت اجاره نشینی که دارن، و از اون طرف مسئله خانه‌دار شدن که برای بعضی میگفتن ما تو شهر خانه‌دار بشیم، الان مستأجر شدن ولی بس شده آرزو. واقعا حق همینه.
حالا نوبت به دولت ابراهیم رئیسی است. حالا وزیر راه و شهرسازی او وعده زمین مجانی می‌دهد. هفته که گذشت وزارتخانه تحت امر رستم قاسمی در طرحی مشترک با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده خبر توزیع زمین رایگان را به گونه دیگر مطرح کرد. مادرانی که در سال 1400 4 قلو زاییده باشند زمین رایگان می‌گیرند. مادرانی هم که فرزند 4مشان متولد دهه فجر امسال باشد به قید قرعه و در صورت داشتن شرایط زمین رایگان میگیرند. 1 تیر و 2 نشان برای افزایش جمعیت و اجرایی شدن وعده زمین رایگان.
آب و برق را مجانی کنیم برای طبقه مستمند،
پس از روح الله خمینی که 4 دهه پیش وعده آب و برق مجانی داده بود، رستم قاسمی از فرماندهان پیشین سپاه اولین وزیر انقلاب اسلامی است که وعده زمین مجانی را داده است، آن هم به مدد زنان و زایمان.
رویا ملکی گزارش میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
14:26 دقیقه است. همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. ریچارد رتکلیف میگه همسرش نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی نگرانه که زندگی او به ابزاری برای چانه‌زنی در مذاکرات هسته‌ای تبدیل بشه و از نبود شفافیت دولت بریتانیا برای تامین آزادیش ناراحته. در این باره بشنوید که آقای رتکلیف به رادیو فردا چگونه توضیح داده.
Nazanin's life obviously is one of waiting at the moment. Up and down.
زندگی نازنین همکنون فقط انتظاره. از لحاظ احساسی خب بالا و پایین داره. وقتی هفته پیش خبر اومد که دستیابی به توافق در تابستون خیلی نزدیک بوده و بعد فرصت از دست رفته، خیلی براش سخت بود. او حتی از من هم بیشتر عصبانی بود، که البته برای من جای تعجب هم نداره. امروز به نظرم کمی بهتره. امروز روز ولنتاینه و من و گابریلا هر دو براش پیام‌هایی فرستادیم. گفتم که وضعیتش فقط انتظار کشیدنه. اینکه تابستون گذشته چی شد، این بود که به هر حال مذاکراتی با دولت قبلی ایران در جریان بود. این مذاکرات خیلی نزدیک به توافق شد ولی بعد شکست خورد. بریتانیا و آمریکا هر دو با هم مذاکراتی می‌کردند که گروگان‌هاشون رو برگردونند. در یک مقطعی آمریکایی‌ها از این توافق عقب کشیدند و من یادمه که در یک تماس با رابرت مالی نماینده آمریکا که داشتم، او در این زمینه ایرانی‌ها رو به اخاذی متهم کرد و گفت تقاضاهای اونها کاملاً غیر منطقی بوده. در نتیجه اون مذاکرات در مرحله نهایی شکست خورد و مدتی هیچ تماسی با دولت جدید ایران نبود. و در همین موقع درخواست تجدید نظر نازنین هم رد شد و تحرکاتی هم درباره سایر پرونده ها شد که فضای تاریکی ایجاد کرد. راستش من خوشحالم که مذاکرات اتمی از سر گرفته شده، چون به این معنیه که فضای امنی برای ما ایجاد شده. اینکه آیا امیدوارم که بعد از این چه خواهد شد، راستش پاسخم منفیه، ولی در این حال به نظرم فرصت هم وجود داره. ما در این مدت نشانه های مثبتی برای گروگان های بریتانیایی ولی نشانه های منفی برای گروگان های فرانسوی و آلمانی دیدیم. در نتیجه به نظرم یک احتمال این خواهد بود که گروگان های اروپایی در ایران بمونند و آمریکایی ها و بریتانیایی ها به خانه برگردند. ما در هر حال به ادامه فشار و کارزار خودمون با عفو بین الملل برای اروپایی ها ادامه خواهیم داد. در حالی که امید وجود داره که گروگان ها رو به خونه بیاریم، اما به نظرم امیدی نیست که ایران از این دیپلماسی گروگانگیری دست بکشه.
Whilst there's a hope that we could come home, I don't think there's any hope yet that Iran is stopping the practice of hostage diplomacy.
ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری بود که از بریتانیا با ما صحبت میکرد. سپاسگزارم که همراه این مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. با ما باشید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.